اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود که متعرضن لکلام صاحب الکفایه و مرحوم محقق نائینی عنوان فرمودند که التزام به براءت عقلیه و التزام به براءت شرعیه لا ینفکان، قابل انفکاک نیستن. و در بیان بچهش فرمودند عمده اشکالی که در جریان براءت عقلیه هست دو چیز هست. یکی این است که ما در دوران امر بین اقل و اکثر مأمور هستیم به تحقق غرض مولا و استیفاء غرض مولا، و مطلب دوم این بود که ما در دوران امر بین اقل و اکثر در حقیقت دوران امر بین اطلاق و تقیید است و هر کدام از اطلاق و تقیید در اینجا مشکوک هستند، بنابر این موجب میشه علم اجمالی منحل نشه. و وقتی علم اجمالی منحل نشد و باقی بود، لا محاله مقتضای قاعده احتیاط و اشتغاله. این مدعای ایشونه. در بیان فرمودند اما نسبت به وجه اول که غرض باشه و ما مأمور هستیم به تحصیل غرض، ایشون سه تا بیان در اینجا ذکر میکنن. بیان اولی که در اینجا دارن، ایشون می‌فرمایند علم اجمالی در ما نحن فیه باعث شده است غرض مولا به ما واصل بشه. پس به واسطه علم اجمالی غرض مولا برای ما ثابت شده و معلوم شده. وقتی غرض ثابت هست و معلوم هست، حدیث رفع چه کاری اینجا میاد انجام بده که این غرض رو ساقط بکنه؟ ایشون میفرمایند حدیث رفع بالاترین حد کاری که میتونه انجام بده این است که بیاد رفع بکنه جزئیت مشکوک را. جزء زائد مشکوک، حدیث رفع میاد جزئیت زائد رو برمیداره، رفع میکنه. برداشتن جزئیت به معنای عدم العقاب علیه. بعد ایشون می‌فرمایند رفع جزئیت از مشکوک و رفع عقاب از اتیان مشکوک ظاهراً این دلالت نمی‌کنه که غرض مولا مترتب به عقل هست. نمی‌توانه ثابت بکنه که غرض مولا پس در همین عقل. این یک مطلب، یه عبارت. عبارت دوم که خودشون می‌فرمایند به عبارت اخرى می‌فرمایند اصالت و تعبیرشون اینه، اصالت و عدم جزئیت المشکوک به مقتضای حدیث رفع. حدیث رفع اصل دیگه. وقتی حدیث رفع جاری کنیم یعنی اصل عدم جزئیت مشکوکه. ایشون می‌فرماید لا یترتب علیها کون الغرض مترتبا علی الاقل. چرا؟ لعدم کونه من آثاره شرعیه. اثبات این معنا که عقل همون غرضی است که مولا خواسته، این اثباتش جز با اصل مثبت ممکن نیست، به مقتضای خود اصل ثابت نمیشه. بنابراین در اینجا ثابت میشه با اصل مثبت که کون الغرض هو العقل. این بیان دوم ایشونه. بیان سومی دارن در اینجا، میفرمایند بعد از آنی که ما ملتزم شدیم به وجوب تحصیل غرض به حکم عقل و اینکه مکلف معاقب است علی ترک تحصیل الغرض، اینجا حدیث رفع کاری برای ما نمیتونه انجام بده. چرا؟ لکونهی، تعبیر ایشون اینه، لکونهی دالن علی عدم العقاب به ترک الجزء المشکوک لا علی رفع العقاب به ترک تحصیل الغرض. این سه تا بیانه که در اینجا می‌فرمایند ما در دوران عام بین اقل و اکثر ملزم هستیم به تحصیل غرض مولا. این از این جهت. بعدشون می‌فرمایند بله یک راه داره و اون این که اگر ما بیایم در اینجا ما دل علی رفع الجزئیه مثل حدیث رفع، مثل حدیث حجم، اینها رو اصل ندانیم اماره بدانیم، این خوبه، چون مثبتات امارات حجت میشه. دیگه اونجا گیر نداریم که بیایم بگیم لا یثبت ترتب القرضه بالعقل الا على نحو الاصل المثبت. اصل مثبت در امارات مشکل نداره، اونی که در اصل مثبت در مشکل داره در اصوله، و چشم که واضحه، یعنی معلوم هست. در امارات دلیل طریقه، ولذا لوازمی که بار بشود به واسطه عقلی مشکل ایجاد نمی کنه. اما در اصل ما فقط تعبد داریم، تعبد رفته رو خود مقتضای اصل و مدلول اصل، و این فقط در محدوده سلطنت شارع می توانیم این تعبد رو اعمال کنیم. به مجرد اینکه واسطه عقلی در وسط آمد، این تعبد می شکنه دیگه، اینجا حکم عقله. واسطه ای که بعد از این میخواد یترتب بر واسطه عقلیه و واسطه عقلی یترتب علی مدلول اصل، اینجا خارج از دائره تعبد هست. ولذا تقریبا از مسلمات، البته قائل هستند کسانی از اصولیین بودند که اصل مثبت رو در اصول حجت می‌دانستند، اما حق اینه که حجت نیست و مشهور اصولیین هم همین رو میگن. ایشون اینجا میفرمایند بله یه راه دارید شما، این راه این نیست که بیاید مثبتات اصول اولیه رو حجت بدانه، چون او حرف غلطی است و هیچ کس حجت نمیدانه. بیاید دلیل اصل را، دلیل براءت را، مثل حدیث رفع، حدیث حجب را اماره بدانید، بگید اینها اماره است، ما دل علی رفع تکلیف المشکوک امارتون، نه اصل. یکی اینه. دوم این که بیاید و ملتزم بشید که خود حدیث رفع در این مورد اقل و اکثر آمده، در همین مورد وارد شده. یعنی این نیست که حدیث رفع یه حدیثی باشه در همه موارد و ما میخوایم تطبیقش کنیم بر مورد دوران ام بین اقل اکثر، نه، حدیث رفع اصلا در مورد اقل و اکثر آمده، یعنی مورد اقل و اکثر نسب شود برای حدیث رفع، نه از باب انطباق عنوان کبرای کلی. اگر اینجور شد که نسب شد، خب حدیث رفع اگر در دوران امر بین اقل و اکثر آمدیم جاری کردیم، هیچ فایده ای نداره جز اثبات اقل، فقط فایدهش اثبات اقل میشه. این هم که قابل التزام نیست، نه حرف اول قابل التزامه، نه حرف دوم. نمیتوانیم بگیم براءت اماره هست اصالت البراءه، نمیتوانیم بگیم حدیث رفع فقط در مورد دوران ام بین اقل و اکثر آمده، هیچ کدام ما نمیتونیم بگیم. بنابراین ایشون میفرمایند هیچ راهی نیست که اثبات بکنیم که اینجا غرض مولا تعلق بالعقل، راهی برای اثباتش وجود نداره، در حالی که ما ملزم هستیم غرض مولا رو اتیان بکنیم. این بیان اول ایشون نسبت به وجه اوله. اما نسبت به وجه ثانی، ایشون میفرمایند توجه داشته باشی که ما در اینجا وقتی میخوایم حدیث رفع رو جاری بکنیم، حدیث رفع برای ما میخواد چه کنه؟ دوران امری که ما بین اقل و اکثر داریم در حقیقت دوران امر بین اطلاق و تقیید. حدیث رفع در اینجا میخواد جاری بشه برای نفی تقلید. خب اون طرف اطلاق هم امر حادث و امر وجودی هست، از اون طرف هم باید بیاد و در نفی اطلاق جاری بشه. خب اینجا دو تا اصل متعارض میشن، وقتی متعارض شدن علم اجمالی باقی میمانه، عرضم به حضورتون که به همون حالتی که بوده انحلالی پیدا نمیکنه. برای توضیح فرمایش ایشون در اینجا این جهات لازمه که اولاً ایشون میفرمایند ما مثل مرحوم میرزا قائل نیستیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشه. مرحوم میرزا نظر مبارکشون اینه که تقابل بین این دوتا تقابل بین عدم و ملکه است، بنابراین اطلاق میشه عدم و تقیید در جایگاهی که قابل باشه برای تقیید. این نظر ایشونه. اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو عدم و ملکه بگیریم، اشکال ایشون لازم نمیاد. چرا؟ همون راهی که مرحوم میرزا رفته. میرزا میفرماید که توجه داشته باشید، ما در اینجا اصالت البراءه یعنی حدیث رفع رو جاری میکنیم برای نفی اکثر مشکوک، نفی تقیید اونجا جاری میکنیم، اما نسبت به این طرف اطلاق کسی نگه براءت نسبت به اطلاق هم جاری میشه، چون اطلاق امر عدمی است، اطلاق اثبات نمیخواد که حدیث رفع جاری بشه، امر عدمی است، عدم و تقییده. خب عدم و تقیید دیگه براءت برای جاری نمی کنن. توجه فرمودی؟ بنابراین در اینجا اصالت البراءت جاری میشه و تقیید رو بر میداره. این فرمایش میرزاست و توجه هم بکنیم که هم مرحوم میرزا و هم مرحوم آقای خویی اقتضائی ان در باب علم اجمالی، یعنی تنجیز علم اجمالی را در مسلک اقتضا دائر مدار تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی میدونن. اگر اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم تعارض کردند، خب ساقط میشن، علم اجمالی محفوظ میمانه، میشه علم اجمالی منجس. مسلک اقتضا اینه، ولذا نائینی که مسلک اقتضا قائله میگه اینجا در دو طرف حدیث رفع جاری نمیشه، براءت جاری نمیشه، در سمت تقیید حدیث رفع جاری میشه، در سمت اطلاق جاری نمیشه، چون موضوع برای جریان نداره. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند که ما این فرمایش میرزا رو قبول نداریم، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست، بلکه تقابل تضاد هست، همچنان که در کلمات مرحوم صاحب کفایه داشتیم. چرا تقابل تضاده؟ علتش این است که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اطلاق به معنای لحاظ سعه در مفهومه، یعنی مفهوم رو مولا در نظر می‌گیره، لحاظ سعه درش می‌کنه، وسعت سعه رو درش لحاظ می‌کنه، این میشه اطلاق، که ما می‌گیم لا به شرط قسمی هست، به اصطلاح لا به شرط قسمی یعنی اون ماهیت ملحوظه ای که درش لحاظ سعه شده، پس میشه امر وجودی. در به اصطلاح اون طرف که تقیید باشه لحاظ قید میکنه، یعنی ماهیت با غیر خودش ملاحظه میشه و اون دخل داره، اون غیر در این ماهیت، دخل غیر هم در ماهیت ملاحظه میشه، این میشه تقیید. اطلاق لحاظ و سعه هست، پس دوتایی امر وجودی هستن. وقتی امر وجودی شدن، ما آمدید حدیث رفع براءت رو در جانب تقیید که امر وجودی هست جاری کردید، خب براءت بیاد نفی میکنه تقیید رو، از این طرف اطلاق هم امر وجودیه، وقتی امر دیگه نفی تقیید نیست، اطلاق امر وجودیه، این امر وجودی یعنی سعه، این سعه رو باید بیاد نفیش بکنه و اینجا جاری میشه حدیث رفع در این مبنا، در خود اطلاق هم جاری میشه. وقتی در اطلاق جاری شد، معارض میشه جریان براءت در اطلاق با جریان براءت در تقیید یا تعارضان. وقتی تعارض کردن، علم اجمالی باقی میمونه بر آنچه که بوده، بنابراین تنجیز علم اجمالی باقی است و انحلالی صورت نمیگیره. البته ایشون میفرمایند که طبق نظری که ما داریم، حالا نظر ایشون رو بعد میگیم، طبق نظری که ما داریم با وجود این که تقابل تضاد میگیم، عرضم به حضورتون که ما تقابل تضاد قائلیم، اما خودمون انحلال رو قائل میشیم به جریان براءت در ناحیه تقیید بدون اینکه حدیث رفع در ناحیه اطلاق جاری بشه. و چی دارن خودشون میفرمان؟ ما اون راه رو میگیم. حالا این بیان خودشونه. این دوتا مانع که عرض کردیم، این دوتا مانع اساسی هست برای اینکه در اینجا کسی قائل به براءت عقلیه بشه. ایشون میفرمایند که خب ما در اینجا قائل نشدیم، عرضم به حضورتون که ولذا ما این مشکل رو نداریم، و این دو معنا که وجه اساسی هست برای جریان براءت عقلیه ما نفیش میکنیم، بنابراین تفکیک بین براءت عقلیه و براءت شرعیه اینجا جا نداره. این فرمایش ایشون هست. قبل از اینکه وارد نقد بشیم نسبت به فرمایش ایشون، ما دو تا مطلب رو باید بررسی کنیم که اولا این فرمایش ایشون تمامه، که قائلین به قرائت عقلیه عمده مشکلشون اینه ایناست. هر دو مطلب که ایشون عنوان فرمودن مورد تأمله. چرا؟ برای اینکه در وجه اول ایشون تکیه رو بردند روی غرض و اینکه علم اجمالی برای ما علم اجمالی به غرض مولاست و غرض مولا رو به گردن ما میاندازه و برای ما واجب است تحصیل غرض. و در اینجا حتی حدیث رفع بیایم جاری بکنیم نسبت به جزئیت مشکوک یا وجوب مشکوک اثبات نمیکنه که اینجا غرض یترتب علی العقل. پس ما لا محال شک داریم در این که آیا در اینجا غرض مولا استیفا شده یا استیفا نشده. این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما در بحث های گذشته مفصلا عرض کردیم که این غرضی که ایشون بفرماید اول بررسی بکنیم. غرض مولا همیشه عنوان غرض رو ما میگذاریم روی منات. غرض مولا منات مولاست، مصالح و مفاسد نفس الامریه است و این غرض داعی علل حکم هست، یعنی باعث میشه که حکم جعل بشه. مولا چون این غرض رو داره حکم رو میاد و بر اساس این جعل میکنه. وقتی که اینجور شد لا محاله در همه موارد ما ملاک و غرض مولا داره، این شکی درش نیست. این از یک طرف. طرف دیگر در مرکبات شرعیه مثل نماز که ما گفتیم ماهیات مخترعه شرعیه هستند، در اینجا وجوبی که روی این مرکبات بیاد همون جور که گفتیم این وجوب نمیاد رو عنوانی که این مرکب متحیز شده باشه به حیثیت عنوان، بلکه وجوب میاد روی نفس اجزا. ولذا فرمایش مرحوم میرزا که فرمایش بسیار متینی بود یادمون نره، اشکالم کردن به مرحوم شیخ که به چه مناسبت شما میفرمایید وجوب اجزاء مرکب وجوب غیریست، داخل وجوب نفسیست. همون وجوبی که میاد به عنوان مرکب شما میفرمایید اون وجوبیست که میاد رو نفس الاجزاء. و مرکب هر عنوانی که بهش اسم گذاری کنید این روی این مرکب، مرکب حیثیت اعتباری است، یعنی اعتباری است که ما بعد از آنی که می‌بینیم امر واحدی از ناحیه مولا آمده روی اجزاء متعدد، این عنوان مرکب رو انتزاع می‌کنیم که اینها معلوم میشه مأمورون به مرکبی ما در اینجا داریم از وجوب واحد. خاطرتون هست در کلام میرزا این مفصل گذشت و ما هم قبول کردیم. در اینجا البته خود میرزا متاسفانه بعداً ملتزم نشد به این اساس محکم، خود تعلق امر واحد به اجزاء متعدد موجب انتزاع مرکب بشه و الا مرکب عنوانی نیست که حامل غرض باشه، عنوانی نیست که امر بش بشه، امری که میشه به خود اجزاء میشه. این رو مفصل ما گفتیم. حتی کلام مرحوم محقق عراقی هم خیلی مفصل ما آوردیم که ایشون اگر خاطرتون باشه مدعای ایشون این بود که اصلا محال هست که مرکب متعلق غرض باشه، چون این مرکب امر متأخر از مقام عروض وجود هست. بر نمیگردیم، مفصل توضیح دادیم. و بیانی هم که اینجا ما اضافه بکنیم، غرض که داعی علل حکم هست، این غرض علت قائیه حکمه، علت قائیه حکم هست. یعنی ما وجب این متعلق لعجله آیا علت قائی میتونه خودش نفس متعلق واقع بشه؟ این امکان نداره. ما وجب المتعلق لعجله، اون قایت همیشه متأخر است از این متعلقی که حادث میشه. یعنی متعلق مثل دواز باید حادث بشه تا اون قایت و اون غرض محقق بشه، درسته؟ پس یک مرتبه از مقام اتیان، حالا اتیان رو ما میگیم به قول مرحوم محقق عراقی تعلق وجوب، عروض وجوب، یک مرتبه از این مقام عروض متأخره. وقتی متأخره چجور ممکنه در مقام عروض لحاظ بشه و به اصطلاح عکس بشه؟ محاله، محاله. وقتی اینجور شد، ما در کلام مرحوم شیخ این معنا رو داشتیم که مرحوم صاحب کفایه بد استفاده کرده بودند، که خیال کرده بودند نظر مبارک مرحوم شیخ مثلا حالا این هست که اون ملاکی که عذر بخوام شیخ هم این نظر رو نداره، مرحوم صاحب کفایه این رو عنوان کردن، که بعضیا عنوان کردن که در اینجا ملاک میتوانه همون عنوان باشه برای مرکب، همین معنایی که مرحوم آقای خوی اینجا میفرمایند. ملاک یعنی غرض، یعنی غرض خودش عنوان مرکب باشه، یعنی مولا این مرکب رو که میخواد اون غرض رو مطالبه میکنه. ما مأمور هستیم به تحصیل غرض مولا، یعنی اون غرض رو مولا مطالبه میکنه. مرحوم صاحب کفای عنوان فرمودن، بعضی ها خیال میکنن ملاک اینه. مرحوم شیخ هم همین مشکل رو مطرح فرمودن و یه نکته شیخ داشتن که شیخ فرمودن اصلا این بحث در جایی جاری میشه که ما ملاکی رو قائل نباشیم، چون مبنای تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه، این مبنا مختص عدلیه هست، اون جماعتی از عدلیه، نه همه عدلیه، مشهور عدلیه قائل هستند به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه، اما عده از عدلیه هم قائل هستند به وجود مصالح و مفاسد در نفس به اصطلاح احکام، نه در متعلق، در نفس حکم. و کسانی مثل اشاعره اصلا قائل به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه نیستند. بحث عامه بر همه این مبانی ما بخوایم بحث بکنیم، همه قائل به ملاک نیستند که شما بیاید ملاک رو عنوان قرار بدید. مضافاً به این که ملاک نمیتواند عنوان مرکب واقع باشه، محال، امتناع داره، نمیتواند. و این رو ما مفصل گفتیم دیگه، با تحقیق فرمایش مرحوم محقق عراقی اینجا فقط به عنوان اصل موضوعی بهش اشاره میکنیم. این یک مطلب که در بیان مرحوم آقای خویی هست که در دوران عام بین اقل و اکثر ما مأمور هستیم به تحصیل غرض. این اول کلامه. غرض اینجا از کجا آمد؟ غرض متعلق وجوبه، متعلق عروض وجوبه. غرض از کجا آمده در اینجا؟ یک. دو، یک نکته ای که اینجا هست که حسابمون رو، البته خود مرحوم آقای خویی هم فی الجمله قائل هستن به این معنا، حالا در جای خودش میگید، این هم نظر مختار ایشون نیست، ایشون میخوان بفرماین قائلید به براءت عقلیه، یکی از حرفاشون اینه، این حرفی نفسه صحیح نیست، ما این رو بخوایم بگیم. و اون مسئله این است که غرض که ایشون میفرماین که ما مأمور هستیم به تحصیل غرض، این تمام نیست، صحیح نیست. چرا؟ غرض همیشه داعی امر هست، یعنی غرض دعوت به امر میکنه، علت امره، و ما در شرعیات خودمون و در اونچه از شارع برای ما میرسه، ما هیچگاه علم به غرض مولا پیدا نمیکنیم، هیچ وقت علم به ملاکات احکام ما پیدا نمیکنیم، مگر یک گوشه های خودشون بیان بگن علل و شرایع صدوق رو یه جاهایی آمدن عنوان فرمودن، اونم تازه در روایات علل و شرایع احراز نمی کنیم که ملاک لیس الا اینه، اینم جز ملاکه. اون چه که برای ما از شرع معلوم میشه اوامر و نواهی شرعه. مولا امر میکنه، یعنی معلول غرض برای ما معلوم میشه، امر میکنه. در روایت آیه است ما این امر رو میبینیم، نهی میکنه نهی رو میبینیم. و اون چه که امر هست و نهی هست ما مأمور به همونها هستیم، نه بیشتر. ما بیشتر از امر و نهی مأمور نیستیم. غرضی که حدش رو نمیدانیم و متوجه نمیشیم، کجا مأمورشیم؟ چه دلیلی داره که ما اجازه فرمایید من عرض کنم بعد. چه دلیلی داره که ما مأمور هستیم به استیفاء غرض مولا؟ بله این معنا به یک وجه درسته. غرض مولا باعث شده امر بکنه، ما وقتی امر مولا رو آمدیم و اتیان کردیم، اطاعت کردیم، امتثال کردیم، لا محاله بعد غرضش هم حاصل شده باشه. همین مقدار ما به مقداری اطلاع از غرض مولا داریم که امر برای ما دلالت کنه. به تعبیر دیگر ما هیچ کاشفی از غرض مولا برای خودمون نداریم جز اوامر مولا و نواهی مولا. این اوامر و نواهی هستند که برای ما کشف میکنن از غرض، کشف المعلول عن علته، کشف میکنن. ما این اوامر و نواهی رو داریم و حکم عقل به لزوم امتثال. اینی که در اینجا ایشون میفرماین عقل حاکم است به لزوم تحصیل غرض مولا، این به یک معنا درسته. عقل حاکم در باب اطاعت و عقل میگه باید تحصیل کنید غرض مولا رو و استیفا کنید غرض مولا رو، اما به چه مقدار؟ به مقداری که یک شف و انها الامر. الامر بیشتر از اون چیزی که امر کشف میکنه برای ما که ما اطلاع نداریم. عقلم نمیاد ما رو مجبور کنه و مأمور کنه به امتثال چیزی که در اختیار ما نیست، علم بهش نداریم، کشفی برای ما صورت نمیگیره. ولذا آمدن عنوان فرمودن همون مطلبی که مرحوم شیخ فرمود. شیخ در رسائل بسیار مطلب پخته‌ای بود، ما امروز خیلی بها دادیم و بحث کردیم. شیخ میفرماید بحثی که ما در اقل و اکثر داریم بحث غرض نیست. لا یکون من قبیل اوامر طبیب، خاطرتون هست؟ بحث غرض نیست، بلکه بحث چیه؟ بحث اطاعت و عصیانه. اینو میخواد بگه. یعنی چی بحث اطاعت و عصیانه؟ یعنی ما هستی با این اوامر، ما هستی با این نواهی، عقلم میگه باید امتثال بکنی، من مأمورم به امتثال امر. این امر تمام غرض رو کشف میکنه، خب الحمدلله. کشف نمیکنه، من دیگه مشکل به اصطلاح بیشتر از این من توان ندارم که بیشتر از اون چه که امر دلالت میکنه من غرض بیارم. اصلا غرض، من مأمور به غرض نیستم، من مأمور به امرم، اونی که به من امر شده. بنابراین در اینجا به اون مقداری که امر میاد و دلالت میکنه ما مأموریم. عقلم میگه باید بیارید، عقلم میگه باید بیارید، بیشتر از این نه. اصلا تو حرف ما هم اینه، مخالفت با غرض ایجاب بکنه ثم مازا. غرض چه موضوعیتی داره برای ما؟ ببینید ما حرفمون اینه، غرض شما کدوم غرض رو میگید؟ اون غرضی که در واقع مولا داره یا غرضی که یک شف و انحل امره؟ اون غرضی که در واقع مولا داره به من ربطی نداره، من نمیدونم اون غرض چی هست که بیارم یا نیارم. من اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، حرف یکی در همه جا. اگر من مأمورم به اون غرضی که یک شف و انحل امر، درست، من دیگه کشف و بساط رو میگذارم کنار، میام سراغ خود امر. این امر خب کاشف غرضه، من مأمورم امتثال این امر رو بکنم، اما انشاءالله کاشف از غرض، به من چه دیگه اون؟ توجه فرمودید؟ من امر مولا کرده، مولا اون مقدار از غرضش که با امر به من رسونده من مکلفم بش، درست شد؟ اما اون مقدار از غرض که به واسطه ام نرسیده به من، من که تکلیفی نسبت اون ندارم، بنابراین تکلیف من منحصر میشه به امر. ما هستیم و اوامر و نواهی. ولذا این که بحث بکنیم ما مکلفیم عقلا به تحصیل غرض مولا، این خارج شدن از موضوعه. ما مکلفیم عقلن به امتثال اوامر و نواهی مولا. بله این اوامر و نواهی طبعا یک شف از اغراض مولا، اما در اون حدی که مولا برای ما گفته. مگر تمام غرض از صلات رو برای ما تشریح کرده و برای ما گفته؟ نمیدونم. اون مقدار که امر کشف میکنه، وقتی میگه امر میکنه، میگه این فعل رو بیارید، ما میفهمیم این که امر کرده یه غرضی داره. خیلی خوب، اون غرض که امر کرده، من این امر رو باید بیارم. تمام سر و کار ما با امر و نهیه، نه با غرض. توجه فرمودید؟ من این رو میخوام عرض کنم. ببینید بحث غرض بحث تحلیله. بحث غرض پیش میاد در کجا؟ وقتی که بگید خب این شارع امر به ما کرده، دیوانه که نبوده، شارع عاقل بوده. آدم عاقل وقتی امر میکنه پس یه غرضی پشتش نهفته داره. خیلی خوب باشه، نهفته داره. او در مقام فلسفه احکام خوبه، او در مقام موعظه خوبه، وقتی بخوایم بگیم از صلات و معراج و المؤمن خوبه، اما اینا غیر مقام امتثال و اطاعته. مقام امتثال و عصیان مقام چیه؟ مقام امر و نهیه. اینو من میخوام بگم، ببینید، نه مقام غرض. شما اگر امر مولا رو اطاعت کردید، اگر این امر عقلن امتثال شد، حالا میتونید قسم حضرت عباسی بخورید که غرض به تمام امتثال شده؟ نه. میتونید بگید غرض داعی از این امر امتثال شده. حالا نگید دیدم طوری میشه؟ شما بیایید امر رو امتثال بکنید، نگید غرض حاصل شده. در توسلیات به قصد استیفاء غرض مولا هم این کار رو نکنید، عذاب میشید؟ نه، مولا نمیتونه عقاب کنه. هنوز وارد نشدیم. شما عرض من رو توجه کنید، ببینید اقل اکثر الله بذارید بعد ما وارد بشیم. این حرفه مرحوم آقای خوی صحبت غرض رو مطرح کردن اینجا با سه تا بیان تأکید دیگه، با سه تا بیان میگن ما مأموریم به تحصیل غرض. ما این حرف رو میخواییم بزنیم، ما کجا مأموریم به تحصیل غرض؟ حکم عقله، عقل خب خود قوه عاقله خودمونه، یه چیز دور از آبادی نیست. قوه عاقله میگه مولا، مولایی که مولویت داره، خواسته هاش باید انجام بشه. چه خواسته هایی؟ اونه که میگه بیان تمام باشه، یعنی چی؟ امر کنه. بیان تمام باشه معناش اینه. پس ما امر و نهی اینجا معیار کارمون هست، اصلا هم کاری به غرض نداریم، اقل و اکثر هم بعد وارد میشیم. پس غرض در اینجا، غرض یک امری است، ممکنه اصل باشه در نهایت، در واقع از نظر کار ما در فقه که ما با اوامر و نواهی سر و کار داریم، غرض یه بحث حاشیه است، بحث اصلی نیست. بحث اصلی ما اوامر و نواهی هست. حالا اون مقدار که این اوامر و نواهی حکایت از غرض میکنن، خب انشاءالله غرض هم آوردیم، اما حالا بدانیم آوردیم یا ندانیم آوردیم، من وقتی امتثال امر کردم، این مولا به مقتضای همین حکم عقل نمیتوانه منو عقوبت کنه، نمی قبیح هست امر و نهی. پس ما در اینجا هستیم و امر و نهی، اما نسبت اقل و اکثر، حالا وارد بشیم، اما نسبت اقل و اکثر اینجا چه کنیم؟ وقت ما ان شاء الله فردا